عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام، ایام عید قدیر خم. ایشالا عیدی ما در این ایام فرج امام زمانمون، نابودی کفر و استکبار و صهیونیسم، عزت بیش از پیش شیعه. ایشالا شهدای عزیزمون، شهدای اخیر، دانشمندانمون، سردارانمون، مردم عزیز بیگناهی که در این چند روز به شهادت رسیدن، همه مهمان سفره امیرالمومنین باشن. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل عرض می شد مناسبت های ماه ذی‌الحجه همه اهمیت دارن، مخصوصا حدود بیش از 10 مناسبتی که در مورد معرفی امیرالمؤمنین، و ما اگرچه به همون قدیرش هم شاید آنچنانی که باید نپرداختیم، جا داره که به همه این مناسبت ها پرداخته بشه. بعضیشو عرض کردیم و بحث کردیم و گفتگو کردیم. یکی از اون کارهای پرثواب ماه ذی‌الحجه نماز دهی اول ذی‌الحجه است، معروف به نماز بوا عدنا، نمازی که یه آیه اضافه تر از یه نمازی به شبیه نماز صبح داره، یه نماز دو رکعتی ساده که بعد در اون روایتی که امام توصیه میکنه این نماز رو، میگه ثواب اعمال حج رو داره. سوال چجوریه که این نماز رو اگه من بخونم با یه آیه اضافه تر خدا ثواب حج داره میده؟ رمز این یه آیه چیه؟ آیه رو میخونیم: و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این سه تا کار پشت سر هم تو این نماز حرف داره. اولا موسی قومش رو بدون جانشین رها نکرد، هارون رو گذاشت. قصه منزلت پیغمبر و امیرالمؤمنین و هارون و موسی هم که همه بلدن. بعد این دوتا کاری که بعد به هارون میسپاره هم قابل توجهه. و اصلح، اصلاح رو ایجاد کن، کار داشته باش به دیگران، اطرافت چی میگذره، دیگران دینشون چجوری میشه، گوساله پرست میشن یا نمیشن، قصه شون رو بخور. و اصلح، این نسبت به داخل اجتماع اون قوم، نسبت به بیرونش هم فرمود ولا تتبع سبیل المفسدین. ولا تتبع سبیل المفسدین داره میگه تبعیت نکن، همونی که دیشب آیش عرض شد، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، بی ارتباط به این ایام نیست. دستی که یهود، جریانی که یهود قبل از تولد پیغمبر به با همون عزیمتشون به حجاز داشتن و قلعه هایی که بنا کردن، و یه قدری دیشب گفتگو کردیم به مناسبت، ولا تتبع سبیل المفسدین. حالا گاهی وقتا بعضی فقط به جانشینی میپردازن، خوشحالن از جانشینی، اما کارکردش آنچنان که باید بهش پرداخته نشه، خب ما خودمون بهرمون رو از جایگاه امیرالمومنین کم میکنیم. اینجوری اصلاحی که امیرالمومنین میتونه تو جامعه ما داشته باشه چی جوریه؟ ما نسبت به بیرونیا با تفکر امیرالمومنین چی جوری باید ولا تتبع سبیل المفسدین باشیم؟ همونی که در جامعه کبیره امام هادی میخونیم: به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. خب تا اینجاشو هممون قبول داریم، ما معالم دین رو، علوم دینی رو، احکامون رو از شما یاد میگیریم، با موالات شما اینا رو به دست میاریم. یه صاحبی داریم، یه حساب کتابی داره. هر کسی تو دین ما اجازه نداره که بیاد برای خودش ادعای امامتی کنه مثل ائمه بعضی از مذاهب دیگه، و برای خودش مثل بعضی از خلفا برای خودش احکامی رو جاری کنه. بعد هم که امیرالمومنین یا امام حسن بخوان دست بزنن به اون احکام، آقا این نماز نبوده، آقا این مدل اذان نبوده، آقا این نبوده، اینا داد و ناله شون بلند بشه. علمنا الله معالم ديننا، بعدش و اصلح ما کان فسد من دنیانا، اون کار کردی که قرار ائمه تو جامعه ای ما داشته باشن، اصلح ما کان، هر آنچه از دنیای ما فاسد شده با محبت شما اصلاح میشه. این قدرت رو، این استعداد رو محبت شما داره. و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، یعنی ما بعد از توجه به قصه معرفی امیرالمومنین تازه کارمون شروع میشه. گفت یا علی، گفتیم و عشق آغاز شد. بعضی ها فکر میکنن تموم شده، نه، تازه شروع شده. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اومد به امیرالمومنین گفت من خیلی دوستتون دارم، فرمود که فاستعد للبلا، دردسرا شروع میشه، بلا شروع میشه، تکالیف شروع میشه، مسئولیت ها شروع میشه، مشکلات شروع میشه. لااقل همین اصلاح نسبت به اطرافیان، توجه داشتن، کار کردن، این خودش یه کاریه که از همون بر میاد، توی شرایط آرام هم باید بهش بپردازیم. این نگاه رو ما توی فرمایشات امام و حضرت آقا خیلی میبینیم. امام یه جایی یه بحثی میکنن که تنگه احد معاصر کارایی اسلامه. چرا تعبیر تنگه احد رو به کار بردن؟ در تنگه احد چه اتفاقی افتاد؟ حالا قبلش هم این که بعد از بدر آیه 67 انفال، خالد ابن ولیدها، بعضی از این منافقین وقتی دستگیر شدن، اسلام اونقدی نداشت که بخواد به اینا سوبال نهارشان بده به عنوان زندانی یا اسیرشون کنه، نگهشون داره. دستور قرآن، دستور خدا این بود که اینا کشته بشن. یه دریختن دور پیغمبر که آیه اونجا بیان میکنه که شما دنیا رو خواستید، گفتن پول میگیریم در قبال اینها، آزادشون میکنیم. آقا اصلا بحث اینا نیست، این فردا دوباره ضربش رو میزنه. همون آدم خائن بدر که آزاد شد در احد ضربه زد. قصه مالک ابن نویره هم که بماند، اون دیگه یه دستگل جدیدش بود. خب تنگه احد دوستان چیکار کردن؟ دوستان قرار بود مواظب این ورودی باشن که اسلام در آستانه فتح و پیروزی از این تنگه ضربه نخوره، نرن دنبال غنیمت، نرن دنبال شایعات، تنگه رو رها کنن. اما وقتی همین چند دوستی که در تنگه احد هستن رها میکنن، لحظات آخر سپاه اسلام ضربه‌ای بخوره که یک قلمش امثال از دست دادن حمزه هاست و اتفاقات دیگری که اتفاقات ناگواری بود. تنگه احد خیلی برای ما حرف داره. بعد تعبیر امام خیلی تعبیر دقیقیه، کارایی اسلام، یعنی حالا ما داریم به یه مرحله از پیروزی میرسیم. به من مسئول، به من پدر، به من معلم، به من طلبه، به من هر گوشه یه کاری بهم سپرده شده، یه وظیفه محول شده. من ممکنه بابت اینکه قدری به خودم بپردازم این تنگه رها کنم و اسلام در آستانه پیروزی ضربه بخوره. تنگه احد معاصر کاراییه. بعد امام اونجا یه کتابی، حالا این کتاب خیلی مختصری هم هست ولی خیلی خوب نوشته شده، جملات امامو جمع کرده در این باره. بعد امام میفرماد که اگر اسلام کارایی خودش را به تواند نشان بدهد، دیگر لازم نیست ما اصلا حرف بزنیم. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. بله، ما یه وقتایی تئوریشو میگیم، اگر اسلام پیاده بشود چنین میشود، چنان میشود. اگر یه کسی بعد 46 سال، بعد 50 سال، بعد 100 سال گفت آقا پس کو، یه ذره بهش حق میدیم که این یه جایی رو بتونیم بهش نمایش بدیم دیگه. هست از این جاهایی که بشه بهش نمایش داد، اما اون قدی که شاید انتظار میرفت نه. کارائیه خودشو نشون بده، بهتر میشه دفاع کرد. کارائیه رو میشه نشون یه چینی و ژاپنی داد، بگه آقا اسلام انقدر استعداد مدیریت جوامع بشری رو داره. و اصلا همه کان فسد من دنیانا. کارائیه رو میشه نشون اهل سنت داد بگه آقا وقتی مکتب امام پیاده بشه این میشه کارایی رو نشونه. یه کسی که امروز کافر از دنیا رفت میشد قبلش نشون داد شاید مسلمون از دنیا میرفت، شاید او اینجوری نه فقط با تئوری با عمل به اسلام تو جوامع بشری ایمان می آورد. خیلی عجیب فرمایشات امام و آقا در مورد قدیر. اونجا توی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی سال 53 آقای جمله‌ای داره در مورد عید قدیر، می‌فرماد که کاش میشد به جای این که بگوییم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، عنایت بفرمایید این جمله مستحب در روز عید، درست هم است، ما با هم دیگه میگیم تعبد به این جمله هم داریم، خیلی خوب. اما یه عالم یه برداشتی داره، تو وقتی میگی الحمدلله الذی جعلنا یعنی رسیدم، خب اگه نرسیدی باشه یه مقداری این جمله ممکنه منو تنبل کنه و نرسیدم، واقعا تمسک کاملی من ندارم. جعلنا من المت... آقا میگه کاش میشد به جای این جمله بگوییم اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، ما را برسان. اون موقع باورم وقتی تغییر کنه آقا من نرسیدم، گاهی توهم پیروزی از شکست بدتره، توهم پیروزی. الحمدلله الذی جعلنا، بله جمله مستحب ما میگیم، اما واقعا تمسک کامل دارم باید یه نگاه به خودم بکنم دیگه. میگه کاش میگفتیم اللهم اجعلنا، که باورمون بشه ما تمسک کامل نداریم. سال 53 حدودا 50 سال پیش. بعد اونجا یه بحث توحید فردی و توحید اجتماعی هم میکنن، میگه توحید فردی کفایت نمیکنه، توحید باید در کلام پروژه های اجتماعی خودشو نشون بده. توحید منزوی رو که تو مدینه بود، چرا امام حسین قیام میکنه؟ امام حسین دنبال کدوم امر معروف بود؟ اگه صرفا امر معروف دروغ نگو فحش نده این کارو نکن بود که تو مدینه هم پیدا میشد. قیامش برای چی بود؟ امر معروف بزرگه، مدیریت کلانه که دست یزید افتاده رو باید تغییر داد. حالا که انهدام اسلام داره اتفاق میفته، تا قبلش یه پوششی بود، یه حیایی بود، دوره یزید دیگه خیلی افسار گسیخته شد و انا من حسین، اسلام داشت از بین میرفت، تولد دوباره یافت با حسین، من منو زنده کرد، من پیغمبر رو. آقا مجتبی تهرانی اینجوری توضیح میداد این تیکه حدیث رو، و انا من حسین، اسلام من پیغمبر که اول آورده بودم تقریبا دیگه جمع شده بود. بعضی گزارشات رو ببینید، الاغانی آورده، جای ابوالفرج اصفهانی آورده، بعضش اومده میگه تو حج همون سال زن خواننده‌ای حج به جا می آورد و نزدیک 50 تا مسلمون همراهیش میکردن و خوشحال بودن از اینکه با او حج به جا میارن. از مصر می آوردن به مدینه، استقبال میکردن. یا ابوالفضل، این پرده چیه؟ تابلویی که گذاشته بودن، عرض کردم میفته دوباره بین منبر آجاها هم یه بار افتادش. خیر انشالله، فعلا کار به موشک و اینا نرسیده، این افتاده. شما صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه ذره بهترم اگه صلوات بفرستید، جایی نمیره، عید بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فقط آقا بچه ای چیزی جلوی نیسته، این بار دوم میفته داستان نشه. خیلی خوب، آقایون جوانترها چی میگفتم؟ خودم این چیزها یادم هست. باریکالله، باریکالله، حواس جمع بد نمیامد. 50 میلیون مسلمون، یه چند تا صفر رو بعد اضافه کردی، 50 تا مسلمون دوست داشتن با او حج به جا بیارن. تو کتاب حماسه امام سجاد باز اونجا آقای گزاری رو میاره، میگه که شرایط شهر مسلمان ها یه جوری شده بود که خواننده‌ای که ابن خالد نامی بود، نام میبره اونجا، از دنیا رفته بود، مسلمونا مؤمنین تو گذر و کوچه و بازار گریه می کردن که خدایا زمینت رو خالی از اینجور آدم ها نکن. اینا دوره کربلاست. ما گاهی میخواییم کربلا رو تحلیل کنیم از یک محرمش شروع میکنیم، مثلا امام حسین راه افتاد. خب نه، اصلا تو جامعه چه اتفاقی افتاده بود؟ امام حسین برای چی راه افتاد؟ اصلاح در امت جدم یعنی چی؟ باز نگاه میکنید و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین رو خیلی خوب پیدا میکنید. 53 گفت که کاش بگیم اللهم اجعلنا. کارکرد اجتماعیش، توحید اجتماعی. 73 یا 74 تو جمع مسئولین، این بار دیگه انقلاب شده، عید قدیر، روز عید قدیر ایشون باز سخنرانی داشتن، هستش تو سایتشون هست. ایشون اونجا میفرماید که ما در زمان پهلوی هم میگفتیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. پس فرقش با بعد از انقلاب چیست؟ بعد از انقلاب قرار است تمسک ولایت علی در تمام امورات زندگی ما و نظامات اداری ما خودش رو نشون بده. تمسک ولایت علی در چه حد؟ امشب کف زدم، سینه زدم، عزاداری کردم، خوشحالی کردم، هر چی حساب کنید، بعد برم خونم. یه برخورد هیجانی با محبت اهل بیت، شعر مد خونده بشه، روایت مد و فضیلت خونده بشه، مستمعین بگن به به، بعد برن خونه هاشون. فردا زندگی ها، مدیریت ها، پوشش، تربیت، اقتصاد، فرهنگ، نظامیگری به سبک غربی باشه. خب این یه علیی که قاب شده رو دیوار خانه ها و مدیریتی که داره از دشمنان علی الهام گرفته میشه. یعنی یک شیعگی بی خاصیت برای ما درست میکنن. این دقیقا همون کلیدواژه‌ایه که تو این 20 و چند سال از اول دهه 80 رهبری تعبیر میکنن به تمدن نوین و درخشنده اسلامی، که تو این پیام 100 سالگی حوزه خیلی بهش تأکید کردن، کارایی فقه اشاره کردن. باید ترسید از نگاهی که میخواد هیئت منو، شیعگی منو در حد رفتارهای هیجانی نگه داره. خیلی خوبه ها، ما سینه میزنیم، گریه میکنیم، ناله میزنیم، کف میزنیم، به به میگیم، اما اینجوری نگاه امیرالمومنین پیاده نمیشه، اینجوری نگاه اهل بیت پیاده نمیشه. نگاه اهل بیت قراره تو زندگی ها وارد میشه، اون روزی اتفاق میفته. بعد شما میرید در ادبیات بعضی از شهدای ما که هیچ رشته حوزوی هم نخونده بودن میبینید این ادبیات رو. اینا خیلی خوب فهمیده بودن. این شهید عزیز همین چند روز پیش تو همین قضایا شهید شد، سید، از دانشمندان هسته‌ای بودن. بفرمایید. فقهی، احسنتم، ظاهرا قومی هم بودن اصالتا. شهید فقهی که هم دوره و یه جوری همراه شهید مجید شهریاری بود، امروز خانوادش توضیحاتی میدادن نزدیک به همین تعابیر بود. بهش میگفتن چرا نمیری اونجا، دعوتنامه داری از بعضی از دانشگاه‌های بیرون، خیلی بهترم بهت میرسن، مونده اینجا خدمتشو بکنه. بعد شما ادبیات مجید شهریاری رو ببینید. مجید شهریاری رو 89 شهید شده، 89 3 میلیون تومان 3 میلیون تومان بود، یه پراید دستمون میتونستی بخری. تنگه احد معاصر ماهی 2800 4 تا 700 هزار تومان. من اینو جلو خانوادهش توی یه مجلسی برای ایشون گرفته بودن تو تهران همین چند سال پیش گفتم، تاییدم کردم، ماهی 2800 یه جای خونده بودم ولی دلم قرص نبود، بعد خانوادهش تایید کردن 4 تا 700 هزار، تقریبا نیمی از حقوق هیئت علمی اون روز دانشگاهش. نوش جونش فیزیک هسته‌ای خونده، رشتهش سخت بوده، میتونست از مثلا 5-6 تومانی که اون روز به عنوان یه هیئت علمی با یه رنکینگ بالای علمی درآمد داره، میتونست ماهی 400 تومن 500 تومن نه 1 تومن به یه مؤسسه خیریه بزنه. اینم کار خیره، نه، نگاه تمدنی داره به فیزیک هسته ای. به 4 تا دانشجوی خودش ماهی 2800 4 تا 700 تومن به بچه های ارشدش میداد، میگفت برید تحقیقات هسته ای رو به این نتیجه برسونید کشور اهل بیت نباید دستش جلو بیگانه دراز بشه. آقا شما طلبه هستید؟ نه. آقا شما پاسداری؟ نه. آقا شما در یه ارگان انقلابی فعالیت میکنید؟ نه. آقا شما رشتت حقوق و الهیات و کلام و ایناست؟ نه. همون فیزیک هستهیشو داره برای اهل بیت کار میکنه. بعد تعبیر رهبری در مورد ایشون مجاهد علمی بود، در مورد فخریزاده هم همین بود دیگه. یعنی همون جایی که هستی برای اهل بیت یه قدمی بردار. ما گاهی اشتباه میکنیم، فکر میکنیم وقتی میگم برای اهل بیت کار کن، میگم خب منظورش یا موکبه یا منبره یا میونداری هیئت دیگه با یه 4-5 تا کار دیگه. اصلا محل کاسبی خودشو نمیبینه، اصلا دانشگاهشو نمیبینه. همون جا میشه کارایی کرد. من یه شهری رو جنوب رفته بودم منبر، حالا خیلی هم نمیخوایم اختلاف برانگیز باشه، ولی نحوه آدم جذب کردنه برای مکتب خودش رو ببینید. این آدم یه بنده خدا، یکی از بچهای هیئتی اومد گفت آقا اینجا یه تعمیرکار ماشین لباسشویی داریم، خیلی منصفه. با ناراحتی میگفت، میگفت مثلا اگر به شما بگه دوشنبه بیا ماشین رو ببر، واقعا دوشنبه تحویلت میده. یک، گفت که خیلی حسابش دقیقه. اون موقع تعریف میکرد، قصه مال 7 8 سال پیشه. میگفت مثلا اگر تعمیر ماشین لباسی شما شده باشه 84500، 84500 میگه کارت بکش، بیشتر نمیخوام. میگم خب میگفتی 85، میگفتی 90. حالا میگفت نه، من ببین اینقدر وقت گذاشتم، اینقدر وقت یه تکنسین تعمیرکاری ماشین لباسی میشه اینقدر تومن به حقوق اداره کاری بخوای حساب کنی؟ یه دونه مثلا پیچم شد اینقدر، یه دونه مثلا میگم تصمه هم شد اینقدر، میگو 84500 مثلا. میگو حاجا خیلی مشتری داره. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت حاجا اهل سنته. گفت رفتار خوب این توی تعمیرگاه ماشین لباس شویش ما رو با چالش مواجه کرده. گفتم دقیقا مشکلم اینجاست که گاهی من نمیام تعمیرکار خودرو، ماشین لباسشویی، کارگر بنا، هر جایی هستم، نگاه تمدنی یعنی همین. به من باشه میگم هیئتی تر از حضرت آقا نداریم تو ایران، تو دنیا. چون داره میگه علی باید وارد زندگی ها بشه. بعضی هیئت رو میبینن که یه دفتری 10 کیلو شکر بده، قبول باشه، قبول باشه. اما چند تا مجید شهریاری تربیت کرده؟ چند تا قاسم سلیمانی؟ چند تا حسن تهرانی مقدم؟ چند تا نادر طالبزاده که با دوربینش 30 سال غرب رو به چالش بکشونه؟ اینا رو به من بگو. شکر رو که بازاری هم میتونه بده مشتی. نگاه تمدنی مکتب امیر المومنین، بله بهبه نداره، اما همون چیزی که امیر المومنین خواست پیاده کنه. روایت خیلی روایت زیباییه. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت انی ادخل بلاد الشرک، من وارد سرزمین های مشرکین میشم، تاجرم. عنایت بفرمایید اینایی که این حرفو زدن دوستای امام صادق بودن، اینو میخواد بگه. و بعض من عندنا فیقول و امت فحشرت معهم، بعضی از دوستای ما من عندنا میگن کجا میری از مدینه خارج میشی؟ بمون همینجا کاسبی کن، میری وسط مشرکین، با مشرکین محشور میشی. ها این حرفو یه حزب اللهی میزنه دیگه، بمون شهر مذهبی امروز دنیا مدینه، نرو فلان روستا، نرو فلان بلاد کف تبلیغ کن، رنج بکش، بمون همینجا خوش میگذره، راحت ترم هستی، کسی هم چیزی نمیگه. امام صادق علیه السلام نگفت بمون مدینه، نگفت برو اونجا، نگفت نرو اونجا. اصلا امام چیز دیگه ای فرمود. فرمود اذا کنت فی مدن الشرک فتدعو الینا، میری وسط مشرکین آدم ها رو به ما دعوت میکنی؟ یا داری نون خودتو میخوری. نون خوردن خیلی خوبه، ولی بعضیا فقط این تعمیرکار ماشین لباسشوییه برای آقای نچندان آقای خودش آدم جمع میکنه. ما آقامون که آقای عالمه، چرا نیاد توی زندگی ها به تعبیر حضرت امام کارایی تفکر اهل بیت خودشونشون بده؟ چرا نیاد؟ امروز اگه یه هیئتی 20 تا جوون، 50 تا جوون، 1000 تا جوون، الحمدلله آدم جلسات شلوغ و اینه کیف میکنه، مدلای سینه زنی خیلی خوب، ما بخیل نیستیم. سوال اینه فردا صبح کدومشون کجا داره تو نگاه تمدنی اهل بیت قدم بر میداره؟ احیانا اگه فردا یکی تا 11 صبح خواب باشه، یکی مشغول موبایل بازی باشه، یکی زیر دست باشه و حاضر نباشه یه مکتب تمدنی رو تو رشته خودش برای اهل بیت را بندازه، خب این هیئت 2000 نفره خروجیش دقیقا چیه؟ حاجا حیات رو بردی زیر سوال، نه به خدا. حالا ما هم انقدر نیستیم که ازش کلیپ درست کنن، ولی خب هست دیگه. خروجی اون جلسه چی بوده؟ امروز به یه عزیز حسینیه دار بگی آقا شما 10 متر 5 متر از این حسینیت رو بده، اینا میخوان اینجا یه کارآفرینی، یه تکنولوژی، یه فعالیتی را بندازن فرداها به درد بخوره. شاید خیلی از حسینی دارا ندن، میگه من فکر کردم میخوای جشن و عزاداری بگیری، کارآفرینی چیه؟ حسن تهرانی مقدم سال 82 ما تا 63 موشک نداشتیم دیگه، بعد به زور تونستیم تو جنگ وارد کنیم به زور. بعد حسن تهرانی مقدم 80-82 میاد پیش از داغا میگه دولت ها همکاری نمی کنن. همه دولت ها من کار با آدم ها ندارم، من بحثم اونا نیستن، اصلا اهمیتشو نمیدونه که بعدها چقدر به دردت میخوره. یه جایی مثل امروز خودشو نشون میده. بعد آقا بهشون میگه که خب برید مثلا پیش فلانی و اینا، اینا میرن یه زمین دور افتاده ای که مال سپاه بوده یه جایی، اون روز 200 میلیون تومن میفروشن. از جیب هم حسن تهرانی مقدم کمک میکنه، موشکی رو را میندازن. این خاطره رو خود حاجی زاده تعریف میکرد رحمت الله علیه، برسه به روحش این جلسات. حالا چند روز دیگه بگذره ما تازه متوجه میشیم کیو از دست دادیم. حالا فعلا تو حال هوای موشک زدنیم، الحمدلله الحمدلله، ولی خیلی آدمای بزرگی از دست دادیم، خیلی آدمای بزرگی. چقدر باید بگذره یه حاجی زاده تربیت بشه، چقدر باید بگذره یه عباسی تربیت بشه. ان شاء الله خدا برامون جبران کنه، ان شاء الله مقدمه سازی اون فرج و گشایش بزرگ باشه، با امام زمان برگردن شاهرن سیفی مجردن قناتی، انشالله اینجوری باشه. از دست ندادیم، اینجوری نگاه کنیم از دست ندادیم واقعا. بعد گفت را انداخت. این آدم میتونست یه حقوق بگیره کارشو بکنه، مجید شهریاری میتونست یه حقوق بگیره کارشو کنه، اما مسئلش اینه که خلأها رو پر کنه. اگه من تو این هیئت، اگه من جایی که دارم کار میکنم، اگه من تو این مملکت به خودم پرداختم، گفتم نمیدونم، من منبر رو بلدم، من اینو بلدم، انتخاب کردم، به دلم رفتم، به هیچ جا نمیرسم. اما اگه به خلأها پرداختم، گفتم آقا میگن اینجا دارن قضا میکشن، کسی نیست کمک کنه، برام آقا منم چند تا قضا خلأ دیگه، ولو این که من نتونم وسط سینه بزنم، خلأ رو پر کردم، الان اینا برای قضا کشیدن آدم نیاز دارن، بگن آقا کسی نیست دمپایی جفت کنه، کسی نیست اینجا رو تی بکشه جارو بکشه. خلأ پر کردن. امام صادق گفت تاجری پیش ما هم نیستی، الزاماً کنار امام هم نبود، نه ظاهر بقیه امام، خود امام میگه پیش ما نیستی، اونجا دعوت کن، اونجا دعوت کارتو بکن، اونجا آدم جمع کن برام. بعد امام صادق علیه السلام بهش گفت که تو اگه از دنیا بری یه امت محشور میشی. چرا؟ هنوز مگه چند نفر رو دعوت کرده بود؟ باشه، بنا داشت امت را بندازه. باز من میخوندم تو داستانای شهدا، شهید عباس بابایی هم همینجوری جواب همسرشو داده بود. عباس بابایی دهه 40 تو امریکا دوره خلبانی میبینه، بعد خب انقلاب که میشه میاد پیش حضرت امام و از اولین کسایی بوده که میاد پیش حضرت امام. داستاناش خیلی داستانای قشنگه. این کتاب پرواز تا بی‌نهایت رو ببینید، خیلی کتاب عجیبیه، خیلی کتاب معجزه میکنه. پرواز تا بی‌نهایت از خود فیلم تاثیرگذارتره که براش درست کردن، فیلم شوق پرواز، عباس بابایی. اونجا تو اون کتابه قصه ای رو تعریف میکنه، میگه اون روزی روز عید قربان به دنیا اومده، به تاریخ قمری روز عید قربان هم شهید شده عباس بابایی، هواپیماشو زدن. خیلی خوب، همون سال اسمش برای حج در اومده. نگاهو داشته باشید، امام صادق گفت پیش منم نباشی طوری نیست، اونجا چی کار میکنی برا ما؟ خانمش گفت عباس کاش میامدی بریم حج، مگه چقدر موقعتش پیش میاد بریم حج؟ جواب ای جانم، خلبان باشی اینجوری باشی، دانشمند باشی اینجوری باشی. گفت اگر ما بتونیم تو این جنگ بر صدامیان پیروز بشیم، در حج همه حاجیای بعدش شریکیم. این انقلاب نوپا رو دارن میزنن، من اگه برم دنبال حج، حج خیلی خوبه ها، الان توی آرامش ممکنه 10 تا فرماندم حج بوده، نوش جونشون. این دارم جنگ رو میگم، خلع رو ببین. اگه ما این پروازا رو انجام ندیم، به امر امام نمونیم بریم برا دل خودمون حج به جا بیاریم، اصلا معلوم نیست یه مملکت علی بماند بعد از این دفاع مقدسه که حالا تو بخوای حال حج رو ببری یا نبری. این میشه اون نگاه تمدنی. نگاه تمدنی یعنی یه، حالا من اطلاعاتم شاید دقیق نباشه، این مناره‌ای که برای حرم امام رضا جا به جا کردن چند تن بوده؟ 210 تن، 65 متر جا به جا شد، درسته؟ مترش رو درست میگم آقا؟ همین گزارشش رو دو سه ماه پیش داد. یه جوری من نگاه میکنید، درست آقا؟ 65 متر جا به جا شد، 210 تن، که یکی از پروژه های بزرگ مهندسی به حساب میاد دیگه. به یه دوست هیئتی گفتم روز تخریب بقی سینه میزنی، به خیال خودت میگی اسم حاج قاسم رو نیارید، سیاسیش نکن. گفتم این جمهوری اسلامی که شما میترسی ازش دفاع کنی و میگی ربطی نداره، حرم ها آباد شدن، یه مناره رو اینجوری با افتخار جابجا کرده، شاید چقدر پل بعدش ساخته که از سیوسه پل و منار جنبون و خیلی اون پلی هم که به خاطر ترس از روس ها رضا پهلوی درست کرد فناوریش بیشتر باشه. تو نگران تخریب بقی واقعا آبادی حرم ها رو نمیبینی؟ محمد رضا پهلوی بود اینجوری میکرد؟ نشنیدی مرحوم بافقی تو حرم بود با کفش با زن بی حجابش اومد تو حرم حضرت معصومه؟ تو نگران بقیه الان؟ بعد اسم حاج قاسم نمیاری تو جلسات چون هیئتی هستی؟ دلت خوشه؟ چی جوریه؟ مسئله بارگاه ائمه بقیه یا مناسبات فکریشون توی جوامع بشری؟ هر دوتاش. من به بارگاه همه بقیه بپردازم، به یه تفکری که با ضعف‌هایی هم که داره، با دزدی‌هایی هم که میشه، با کاستی‌هایی هم که هست توی مملکت 80 میلیونی داره به بقیه ائمه میپردازه، داره آدم تربیت میکنه، داره مناسبات فکری ائمه رو تو دنیا معرفی میکنه، داره تلاش میکنه کارهای خودش نشون بده، نپردازن، خب این نگاه ناقصه. امتداد تفکر امیرالمومنین رو امروز باید پیدا کرد، بهش پرداخت. و این شهدامون، همین شهدای هسته‌ای، همین فرمانده‌هامون امتداد رو، علی صاحب ذوالفقار رو تو شعر میگن ذوالفقارش چنین بود، میگه به به، بعد کاری به قدرت موشکی امروز شیعه نداشته باشه. خب ببخشید، اون بحث آهن ذوالفقاره یا بحث قدرت اسلامه؟ خب اینم قدرت اسلام هشتی، اینم بحث قدرت اسلامه. چجوری ذوالفقار به به داره؟ این خط فکری به به نداره؟ و این مشکله، این مشکله. ماها هر کدوم میتونیم یه مجاهد تبیینی باشیم برای اینکه بگیم مسئله علاوه بر شادی در قدیر، علاوه بر معرفی قدیر، من خودم کیف کردم حاج آقا قبل از منبر حقیر تو منبرشون خطبه قدیر رو خوندن، خیلی خوبه، خیلی خوبه. همه اینا جای خود، خطبه قدیر هم واقعا مظلوم ما یه من کنت مولا ازش شنیدیم، همه اینا جای خود، بعدش هم شادی میکنیم. واقعا اینا وهابیتو کور میکنه، اینا تعظیم شاعره، اینا تعظیم شاعره. تو اوج مسائل امنیتی باز مردم تو خیابون انقلاب تهران دارن شربت و شکلاتشون رو میخورن، یه آرامش دیگه. بازم میبینی طرف با یه حجاب نصف نیمه ای میگفت که من مشکلی ندارم اگه همین الان جان من رم بگیرم، مثلا اینجا یه اتفاقی بیفته جان من رم بگیرن. خب یه آدم یعنی به امیرالمومنین اعتقاد داره، اومده میگه همین که من راهپیمایی علی رو شلوغ کردم خیلی خوبه، اما کاش برسیم ما جوونا مخصوصا که فرصت جلوی ما مهیاست، بتونیم کارایی نگاه امیرالمومنین رو در اون نگاه تمدنی جلوه بدیم، رونق بدیم، که اون موقع جذب به شیعه خیلی به تعبیر هست امام ساده تر میشه. ببخشن منو علما و اساتید، خدا توفیق بده. صلوات نعت بفرمایید. حاج آقا اگه سید نیومده من همون شعر تکراریون بخونم، روشن جهانو بخونم، چقدر استقبال شده از این شعر. بلکه روز قیامت بگن روشن جهان ز نور جمال محمد است. خواستم شعر جدید بخونم ولی چون خیلی اصرار کردید. خرم ز چشمه های کمال محمد است، ما دست کی زنیم به دامان دیگران، تا دامن محمد و برا فرج امام زمان، برا نابودیان غریب اسرائیل، برا نصرت اسلام، برا گشایش اقتصادی، برا عاقبت به خیری، برا شفای مرزا، ما دست کی زنیم به دامان دگران، تا دامن محمد و آل محمد است.